سلام، تو این قسمت از وندوکست میخوایم در مورد موضوعهای مهم و اساسی در صنعت غذا و رستوران صحبت کنیم، یعنی اخلاق، برکت و درست کاری. اینجا وندوکسته و من علیم، علی کاشی. وندوکست برنامه‌ای در حوزه رستوران و رستورانداریه که در اون به سراغ مدیران و سرآشپزان موفق مجموعه غذایی کشور میریم و از تجربیاتشون استفاده میکنیم. وندوکست رو میتونید توی یوتیوب، آپارات و کست باکس ببینید و بشنوید و با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. ممنون که توی این اپیزود با ما همراه هستید.
سلام مجدد خدمت شما و خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستیم و ممنون که قبول دعوت کردید.
خواهش میکنم.
آقای گوخوی، حالا میخوایم در مورد یه موضوع تخصصی صحبت بکنیم، موضوع اخلاق مداری و مفهوم برکت تو رستوران داری. من قبل از جلسه‌مون از چند نفر پرسجو کردم در مورد شما و ویژگی که گفتن آدم محترم و اخلاق مداریه و خیلی جالب بود برای من با توجه تحقیقی هم که کرده بودم در موردتون و حالا موضوعاتی هم که قرار شد در موردش امروز صحبت بکنم که البته دیگه بعد از ظهر بشه و احتمالاً بکشه، اخلاق مداریه. و همیشه میگن که اون روحیات مدیر و روح مدیر در خود مجموعه فرهنگ مجموعه دمیده میشه و این رو هم من و هم تیم فیلمبرداری که حالا باشون هستیم و الان پشت دوربینا هستن و دارن زحمت فیلمبرداری میکشن به عینه دیدیم که در کمال ادب و احترام و روی خوش با همون همکاری داشتن برای ضبط فیلم، برای راشایی که میگرفتیم و این رو حقیقتاً روح شما رو میبینم که در مجموعه دمیده شده. و خیلی مستقیم اگه بخوایم بریم سراغ اصل مطلب، تعریف شما از اخلاق و اخلاق مداری تو رستوران داری چیه؟ شما خودتون اصلا اصول ارزشی رو برای خودتون و مجموعتون دارید؟ همچین چیزی رو نوشته ای، مکتوبی؟
بله، عرض کنم که بسیار سوال جدی و مهمی رو دارید میپرسید. یک مسئله هست، میگن که فرهنگ یک مجموعه استراتژی رو در وعده صبحانه میل میکنه، یعنی دیگه برای ناهارش هم هیچ نیم. پس هر چقدر که ما بیایم استراتژی بریزیم، هر چقدر که برنامه بریزیم، هر چقدر که هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت برای خودمون تعریف کنیم، تا مادامی که نیومدیم فرهنگ مشخصی رو برای مجموعه تعریف نکردیم، در واقع همه اینها نتیجه نخواهد داشت. پس فرهنگ مقدمه بر استراتژی. یعنی کسی که بیزینسی شروع میکنه ابتدا باید به بعضی از سوالها خوب پاسخ بده. من چند نمونه عرض میکنم. مثلا یک واژه‌ای داریم به نام پرسونل، توی همه مجموعه هست به نام پرسونل. ما به پرسونل باید چطور نگاه کنیم؟ نگاهمون به پرسونل چیه؟ من در مجموعه شیرین پلو این رو تعریف میکنم. ما هرگز نگفتیم اینا پرسونل، ما گفتیم خانواده. خب ایران با فرهنگ دیرینه خودش، با قدمت بسیار بلند خودش و با محوریت خانواده، چون ایرانی ها به خانواده خیلی اهمیت میدن، ما اومدیم در واقع به جای اینکه پوزیشن‌های مختلفی تعریف کنیم به نام مدیر، رئیس، آقا، حاجی و و و، اومدیم پوزیشن‌های خانواده تعریف کردیم، خواهر و برادر.
جالب.
و اومدیم بارها و بارها با اینها صحبت کردیم، توضیح دادیم که آقا شما یک خانواده اید. پس ما الان واژه پرسنل رو دیگه به کار نبردیم، اومدیم گفتیم خانواده شیرین پلو. یا واژه‌ای مثل مشتری، اجازه بدید مشتری رو تعریف کنیم. خب چه معادلی برای مشتری اومدیم تو شیرین پلو درست کردیم؟ اومدیم به جای مشتری از کلمه میهمان استفاده کردیم.
جالب.
و به نظر من اگه ما بگیم امروز میهمان داریم، همه ما تو خانواده های بزرگ شدیم که واژه میهمان رو بلدیم، میدونیم با میهمان چه برخوردی باید بشه، میدونیم بهترین ها رو باید برای میهمان مهیا کنیم. خب وقتی به همین سادگی این تعریف میشه، وقتی که خانواده ما میدونه که هر روز تعدادی مهمان دعوت کرده، به نظر من کار خیلی راحت تر پیش میره. آیا ما برای مهمانمون غذای تقلبی میذاریم؟ آیا ما برای مهمانمون میایم مثلا ظرف ظروف کثیف بذاریم؟ نه هرگز. اینا مهمان ما هستن.
بهترین چیزو میذاره.
بهترین ها رو مادرمون یادمونه که میگه اون پستو قایم میکرد وقتی مهمان داشتیم اینا رو تازه رو میکرد. خب به اینا میشه فرهنگ. اینا میشه فرهنگ. یا ما برای مهمونمون امکان داره بریم یه گوشت مونده فاسد درست کنیم؟ هرگز این کارو نمی‌کنه. برگردیم دوباره به خانواده. خانواده‌مون امروز یکی از اعضاش حالش خوب نیست. اصلا خطایی کرد. اگه من خواهرم خطایی کنه، برادرم خطایی کنه، چیکار می‌کنم؟ می‌ذارمش کنار؟ هرگز این کارو نمی‌کنه. می‌دونید؟ خانواده‌م دیگه عزیز منه. اینا مشکل دارن باید به کی بگن؟ نباید به ما بگن. ما خانواده‌شون هستیم. ببینید وقتی که چنین نگاهی در پرسونل ایجاد بشه، اون وقته که پرسونل هم ما رو خانواده خودشون حساب میکنن و هم وقت ما در قالب یک خانواده با یک هدف از مهمانامون پذیرایی میکنیم. امیدوارم که توضیح خوبی داده باشم.
بله خیلی هم عالی. پس شما پرسونل رو به دید پرسونل نمیبینید و به دید خانواده،
میبینید
و مشتری رو مهمان خودتون،
مهمان خودمون،
و به همین خاطر بهترین سعی میکنید بهترین ها رو
داشته وظیفه‌مون.
چیز جالبی هم که حالا از صحبتاتون و در کنار شیرین پلو، اسم شیرین پلو سفره ایرانی هم اومده که تکمیل کننده این صحبتاتون بود و برام عجیب بود که چرا اصلا سفره ایرانی شعار یه همچین مجموعه باید باشه، که با توجه به سوالاتتون کاملا متوجه شدم. من قبل از جلسه، حالا تو طول این چند وقتی که داشتم آماده می شدم برای این مصاحبه، یه تحقیقی کردم، دیدم که حالا توی خارج به زبان انگلیسی ما یه چیزی داریم به اسم ولیو که همون ارزش میشه، همون صداقتی که گفتید یک ارزشه. یه چیزی داریم به اسم اتیک که همون اتیکت که میاد، حالا اخلاق حرفه‌ای معنی میشه. یه چیزی هم داریم به اسم مورال، اگر اشتباه نکنم، که یه چیزی فراتر از اون اخلاق حرفه‌ایه و ریشه های فرهنگی و به قول معروف دینی هم درش دخیله. اگر بخوام با یه مثال تفاوت این دوتا رو بگم، اخلاق حرفه‌ای پزشک این اجازه رو بهش نمیده که اسرار به قول معروف بیمارش رو در اختیار کسی دیگه بذاره، ولی از اون طرف اون مورال، اخلاقی که حالا ریشه فرهنگی یا دینی داره، اگر حس بکنه که خود دکتر شخصی نگفتن این اسرار به خانوادش ممکنه که یک زیانی رو در پی داشته باشه، شاید اون اخلاق حرفه‌ای رو زیر پاش بگذاره. و حس میکنم اون مورالی که هستش توی مجموعه شیرین پلو خیلی پررنگه در کنار اون اخلاق حرفه‌ای.
امیدوارم همینطور باشه و ما بیشتر بها دادیم به این موضوعات، یعنی ما بیشتر وقتمون رو با خانوادهمون میذارم.
بسیار. خب من یه سوال چالشی میخوام بپرسم. اخلاق مداری روی کاغذ خیلی قشنگه، توی صحبت خیلی قشنگه، اجرا کردنش شاید عملی باشه، ولی چیزی که هستش توی عمل، به خصوص توی این صنعت، توی این سن، توی رستوران داری، ما نه تنها هر روز، نه تنها تو هر وعده غذایی، بلکه تو هر پرس غذایی که به دست مهمان ها میدیم، به دست مشتری ها میدیم، باید حواسمون این اخلاقه باشه. شما چطور این رو به قول معروف نهادینه کردی توی شیرین پلو؟
ببینید، یکی از وظایف ما در بحث اجرای کار، علاوه بر اینکه بحث توصیف این فرهنگه و بست این فرهنگه، کنترل ها هست. کنترل ها ما رو از انحراف در واقع نجات میده، اجازه نمیده که ما منحرف بشیم. من باز برای اینکه واضح تر بتونم بیان کنم، ما میایم به مشتریمون قول میدیم به ازای یک پرس مثلا 40 جوجه کباب بهشون 250 گرم جوجه میدیم، 400 گرم برنج میدیم، مقداری زعفران میدیم، کنارش یه لیمو مثلا 40 گرمی میدیم، فلفل کبابی 10 گرم میدیم، گوجه کباب شده 80 گرم میدیم و اینا قولایی که ما به مشتری میدیم و در فلان ظرف سرو میکنیم و به این شکل هم سرو میکنیم، حتی شکل غذامون رو به مهمانامون میگیم. خب وقتی اینها رو گفتیم، در مرحله بعد باید کنترل کنیم. مثلا اگر شما تو مجموعه ما فیلم برداری کردید، چند تا ترازو در چند نقطه مختلف دیدید، بچه‌ها یاد گرفتن که کارشون رو کنترل کنن. یا تو حوزه بهداشت، اگر ما پروتکل‌های بهداشتی داریم، باید ناظرینی باشه و متولیانی داشته باشه که بتونه این مسائل رو کنترل هم بکنه. آرام آرام وقتی اینها اجرا میشه در صورت تکرار تبدیل رفتار میشه. رفتار یعنی فرهنگ. میدونید دیگه این نفر ما میدونه که باید اندازه کباب ها رو رعایت کنه. مهمه تو شیرین پلو. اینا خیلی مهمه که مثلا وقتی یه پرس چلو خورشت داره سرو میکنه اینقدر گوشت هم داخلش باشه. پس این نباشه که برای یه مشتری چند تا تیکه گوشت داشته باشه، برای یه مشتری اصلا گوشت نباشه. اینها رو سعی کردیم که با فرهنگ سازی پیش ببر.
بسیار عالی. پس اگه بخوام نتیجه گیری کنم، چون یه سری پروتکلی رو برای هر بخشی قرار دادید.
بله.
و در کنارش یه کنترل کیفی هم روزانه هستش.
بله.
که حالا همین کنترل به خودی خود تبدیل می‌شده به رفتار و عادت پرسنل
و فیدبک مشتریام و گوش کردن به در واقع حرف مهمانامون که خیلی برامون مهمه. کوچکترین کامنتی از سوی مهمانهای ما به شدت مورد پیگیری قرار میگیره و ما خیلی به این حساس شدیم. بچه های ما حساسن.
یه نکته اینجا پیش میاد، اگر فرد جدیدی اضافه بشه به مجموعه چطور در این پروسه قرار میگیره؟
اولا که همون روز اول ما صحبت میکنیم و خوش آمد میگیم، یه جلسه میذاریم و ازش میخواییم تا 3 ماه آینده یه سری مسائل رو یاد بگیره. و مثلا هر دوره 2-3 ماهه جلسه میذاریم و اینا رو یه بار مرور میکنیم. من بازم برای اینکه یه مثال بزنم، روز کارگر الان نزدیک و بالاخره هر شرکتی معمولا سعی میکنه که یه کاری برای کارگرش انجام بده. ما بالاخره این کار رو میکنیم. اما من اومدم فکر کردم اگه این کارو میکنم، حالا مسائل مالی رو براشون انجام میدم یا هدیه رو تهیه میکنم، روش یه دونه کتابم گذاشتم. و این کتاب کتابیه که میتونن بخونن و خیلی متحولشون کنه. کتاب ساده‌ای هم هست که همه اقشار بتونن از این مطالعه داشته باشن.
کتاب چیه؟
جاناتان مرغ دریایی.
جاناتان مرغ دریایی، جالب.
که حالا کتاب معروفیه. دوستان میتونن تهیه کنن.
بسیار عالی.
میخوام بگم که این نگاهه، یعنی ببینید یه بسته شکلات و شیرینی و حالا هر چیزی که هر مجموعه به پرسنلش میده که لطف میکنه این کارو میکنه و کار به جایی هم هست، ولی اینها دیگه ماندگاری نداره. ولی این کتاب میتونه راه یک پرسنل رو عوض کنه، دیدش رو عوض کنه. و این رو هدیه میدیم به پرسنل و ازشون میخوایم، واقعا خواهش میکنیم که این رو مطالعه کنیم.
یعنی در کنار هدیه مادی، حالا هزینه اون مبلغی که هستش، حالا شیرینی شکلات،
بله،
یه هدیه معنوی هم در کنارش میدیم که ماندگاریه رو داشته باشه. بسیار عالی. حالا منم از یکی از دوستان هم داشتم گفتگو میکردیم صبح که رفته بودیم مجموعه شادآبادتون، گفتم چه جوریه شرایط اینا، این پروتکلایی که 500,000 تومان جریمه.
بله.
داستانش چیه؟ اینا حالا بعداً در موردش صحبت بکنم. بله. در ادامه گفتش که آره واقعا همینه، ما باید پروتکلای بهداشتی رعایت بکنیم. گفت من روز اولم که اومدم، چون مجموعه دیگه کار کرده بودم، با دمپایی وارد چیز شدم، گفتن جلومو گرفتن، گفتم برگرد برو اون کفش رو بپوش بده با کفش بیا.
دقیقاً باید رعایت بشه، چون ما می‌خوایم یه لقمه حلال و زلال و سالم به جامعه خودمون. ما نمیتونیم جامعه خودمون رو نادیده بگیریم. اینکه بیزینس درسته که نهایتا برای کسب درآمده، ولی با چه قیمتی؟ ما به این مسئله خیلی اهمیت میدیم.
خیلی هم عالی. حالا من یه داستانی در مورد همین صداقت و به قول معروف رعایت اخلاق بگم. من یه مصاحبه توی یزد داشتم با یکی از این مجموعه های رستوران. ایشون میگفتش که من فقط از گوشت گوسفندی استفاده میکنم، چون هم لاین غذا ایرانی داشت هم فست فودی داشت. و گفتم که حالا اینور فست فودی که بیشتر گوشت گوساله استفاده میشه اینا، گفت برای این که یه وقت خدایی نکرده اتفاقی پیش نیاد، من اجازه ورود گوشت گوساله رو به آشپزخونه نمیدم.
بله.
و حتی اون پیتزاهام رو هم
با گوشت
گوسفند درست میکنم و اینا به
جالب.
به قولی مشتری ها میگم. خدمتتون عرض بکنم که ما یه بحثی رو تو مبحث بازاریابی داریم به اسم بازاریابی اخلاقی یا اتیکال مارکتینگ که میاد روی 4 تا اصل بنا شده. یکیش مثلا صداقت، یکیش مسئولیت پذیریه، شفافیت و انصافه. حالا انصاف میتونه در برابر مشتری باشه و در برابر به قول معروف همکار یا رقیبش، چون یه سری از به هر حال هستن افرادی که با تخریب رقبا سعی میکنن که به قولی خودشون رو بالا بکشن. به نظر شما حالا با توجه به این موارد و مواردی هم که صحبت کردیم، چه چالش ها و موانعی توی صنعت رستوران و رستورانداری برای رعایت اخلاق وجود داره؟
عرض کنم این نکته که میفرمایید نکته خیلی حائز اهمیتیه و ما هر روز باید به خودمون نهیب بزنیم که گرفتار بعضی از مسائل نباشیم. کسب درآمد برای هر مجموعی، برای هر پردی شیرین، پول برای هر پردی قطعا شیرین، همه دنبال درآمد و توسعه هستن. این رفتار ثابت همه ما هست، اما همیشه این سوال رو بپرسیم که به چه بهایی، به چه قیمتی. ما پول دوست داریم اما به چه قیمتی؟ اینجا تکلیفمون رو باید روشن کنیم. ببینید، ما اگر بخوایم رشد کنیم و یا توسعه پیدا کنه سازمان ما، باید از پله‌های ترقی یکی یکی بریم بالا. ما نمیتونیم گام بذاریم رو دوش مردم یا دوش رقبا با تخریب اونها بخوایم بریم بالا. و نکته ای که واقعا دردآوره این که من صنعت خودمون رو که همین میشناسم، صنایع دیگر رو خیلی آشنا نیستم، متاسفانه و هزار بار متاسفانه، یک این که بحث تقلب گسترش پیدا کرده، دو این که بحث نظارت ها بسیار کم رنگه. این باعث شده که بعضی ها فریب بخورن و در واقع وارد حوزه تقلب بشن، هرچند آخر اینها مشخصه، آخر اینها تکلیفشون روشنه. اونهایی که وارد حوزه تقلب میشن قطعا موندگاری ندارد، ولی خب آسیب میزنه به جامعه. میخوام بگم که عده‌ای از همکارای ما که قدمت طولانی هم دارن و وضعیت بهتری دارن، خیلی شایسته هستن، خیلی زحمت میکشن، خدمات به جایی میدن، واقعا فرهنگ سازی کردن، مدل درست کردن، منو درست کردن و ما هم از اونا یاد گرفتیم. اما متاسفانه باز همکارایی هستن، دوستانی هستن که خب دارن اشتباهاتی میکنن، امیدوارم این اشتباه ها روزی دیگه توی این دوستان سر نزن.
ما توی یه بخش قبلی صحبت هامون شما در مورد تورم صحبت کردید و اینجا مبحث تقلب رو پیش کشیدید. این احتمال وجود داره که حالا اون مباحث تورمی و گران شدن لحظه به لحظه یه قیمت ها شاید باعث شده که بعضی از دوستان تو صنف شما به فکر استفاده از مواد کم کیفیت تر بیفتن.
خب این اشتباه کردن قطعا.
خودتون این چالش رو چطور حل کردید؟
ببینید، صراحت و شفافیت یکی از نکاتی که شما اشاره کردید. ما باید که با مهمانان خودمون شفاف بشیم. من میتونم مثال های زیادی به کار برم. سال گذشته این موقع، یعنی یک سال پیش، یک مثقال زعفران 140 هزار تومان بود و الان یک مثقال زعفران 700 هزار تومان. خیلی راحت چندین برابر شده و در مورد سایر مواد اولیه هم حالا کمتر از این ولی رشد داشتیم. من اینو باید به اطلاع مشتریان برسونم، ضمن اینکه مشتری ها و مهمان های ما میدونن این رو. من نمیتونم به جای اونها تصمیم بگیرم، به جای اونها تصمیم بگیرم که به جای زعفران از یه چیزی دیگه استفاده کنم برای اینکه قیمت پایین بشه. اینو مشتری من نمیخواد، هرگز نمیپسنده، چون سلامتیش مهمتره. ایشون میگه اوکی، مقدار زعفران یا هر چیزی افزایش پیدا کرد، به همین نسبت هم من پول اضافه پرداخت میکنم. اگه این شفافیت به وجود بیاد، به نظر من، خب من که نمیتونم تورم رو کنترل کنم، من میتونم سلامت کار خودم رو کنترل کنم. ما هرگز به هیچ دلیلی نباید به خودمون اجازه بدیم که از مسیر سلامت خارج بشیم.
من یه سوال چالشی میخوام بپرسم.
بله.
همه اینها درست، ولی خب انسان آدمیه، به حال پول هزینه ی آب و برق و گاز هست، از حقوق ها هست و موارد جانبی دیگه که گاهی اوقات از دست خود آدم هم در میره. همه اینها باعث نشده که وسوسه بشید که از اون کیفیت کم بکنید، یه جایی یه گوشه‌ای؟
هرگز این اتفاق نیفتاد، حتی بهش فکر نکردیم. فکر کردن به این مسئله هم تو مجموعه ما حرامه، حتی فکر هم نباید بکنیم. دلیل دارم برای این کار. مهمترین عامل حفظ سلامت و طول عمر جامعه تغذیه مناسب. خب من وقتی تغذیه مناسبی انجام ندم چیکار دارم میکنم؟ عمر جامعه خودم رو کوتاه میکنم. خب کسی که عمر جامعه خودش رو کوتاه میکنه مثل یک قاتل میمونه. منتها فرقش با اون قاتل اینه که اون قاتل اعتراف کرده که با شلیک یک گلوله به قلب یک نفر اون رو کشته، ولی ما اونم قبول نمیکنیم. میدونید هیچ فرقی نداره که من یک آدمی رو به قتل برسونم یا اینکه به مثلا چند هزار نفر کالای تقلبی بفروشم. اینها میخوان میل کنن و در دراز مدت آسیب میبینن. اینه که اصلا نمیتونم حتی به این مسئله فکر کنم. یعنی فکر کردنش هم آزاردهنده است.
مثال خیلی جالبی بود. خیلی تلنگر هم بود برای من، خیلی قشنگ بود. حالا یه مقدار در مورد اون برکات، اون مزایا و به قول معروف برکاتی که اخلاق و مداری توی رستورانداری ممکنه یا حالا مجموعه غذایی داره در موردش صحبت بکنیم، چه کوتاه مدت چه بلند مدت، چه مزایایی برامون داره.
حس کنم اون چیزی که یاد گرفتم، انسان‌ها در جامعه به سه گروه تقسیم میشن. گروه یک افراد گیرنده هستن که اینا مثل زالو میمونن، این زالو خون جامعه رو میکشه. اینها خب آدمای خوبی نیستن. دومین گروه که گروه اعظم جامعه رو تشکیل میدن، مساوی طلبن. یک در مقابل یک. خیلی ها معامله میکنن، یک در مقابل یک، دو تا میدن دو تا میگیرن. اما یه گروه کمی از جامعه ما گروه بخشنده ها هستن. من اینو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که در نهایت جامعه رو افراد بخشنده زیبا میکنن. اونهایی که بخشندگی دارن به جامعه خودشون. البته اونهایی که بخشنده هستن اول به خودشون میبخشن، یعنی به خودشون هم بخشندن و بعد به جامعه خودشون. روح بخشندگی باعث میشه در گرفتاری ها، در چالش ها، در این تورم ها جامعه به کمک اون فرد بخشنده میاد. و من این رو بارها و بارها توی بیزینس خودمون لمس کردم. خیلی زیباست این. اگر کسی بتونه روحیه بخشنده داشته باشه، حالا این بخشندگی میتونه به یه درخت باشه، به یه بوته گل باشه، به یه گربه‌ای که توی خیابون گیر کرده باشه، حالا به فردی که توی خانواده ما حالش خوب نیست باشه، و به مشتری که دردی داره. ببینید مشتری به هر دلیلی، مثلا یک سازمان به مشکل پولی خورده، یک ماه نتونست پول پرداخت کنه، دو ماه نتونست پول پرداخت کنه، شما باید کیفیت توی مرتبه بری بالاتر. چرا؟ چون اگه همون کیفیت باشه اونا میگن چون پول ندادیم کیفیت رو بردن پایین. ولی باید شما خیلی ببینید ما به خاطر پول فقط به اون شرکت سرویس نمیدیم. اینجا هاست که بحث اخلاق خودشو نشون میده و اون برکتی که شما میفرمایید، برکت روح بخشنده همینه که جامعه به کمک یک آدم بخشنده میاد. این در واقع ماندگار میشه. ما برکت یعنی همین، یعنی اون چیزی که هست ماندگار میشه. و برای اینکه ماندگار بشه باید همون که گفتم صداقت داشته باشیم، و با صداقت به نظر من برکت هم میاد، ماندگاری هم اتفاق میفته و در نهایت توسعه هم اتفاق میفته.
اصلا اون روح بخشندهی که گفتید، اون کمک کردن به دیگران، حالا به هر نحوی
بله.
حال خوب رو به همراه داره، قطعا هممون تن تجربه کردیم.
بله. بله.
و مثالی هست تو ذهنتون که بگید که این اتفاق خوبه، این حل مشکله، این اتفاقی که الان اینجا افتاده به خاطر مثلا اون به قول معروف حال اون روح بخشندهی بوده که تو مجموعه شیرین پلو؟
بله، مثالهای زیادی رو من لمس کردم و دیدم. مثلا بوده که مدیر یه شرکتی 7 سال پیش به مشکلی خورده، آمده با ما و ما همراهی کردیم. مثلا توی هیئت 3-4 نفره، توی جلسه 3-4 نفره نشستم و ما کنار اومدیم. و حالا اون مدیر رفته، اون مدیر مثلا پایین تری بوده، حالا رشد کرده رفته توی شرکت دیگه ای مدیر عامل شده. و خیلی جالبه، به راحتی تماس میگیره و میگه که خب من اومدم اینجا، اختیارش هم دارم، آقا از فردا ما میخوایم بشم کار. یعنی فقط منتظر بود کنجا مدیر عامل بشه. این لطف ما رو که مثلا سالهای پیش تجربه کرده و این بخشندگی ما رو دیده یادش نرفته، گفته خب همین الان بیایید ما میخوایم صحبت کنیم. اینها نه یک بار نه دو بار که بارها و بارها تکرار شده. یا جالبه مثلا فردی پیش ما همکاری میکرده، تو خانواده ما بوده، هر دلیلی جدا شده، حالا یا شغلش رو عوض کرده یا حالا شهرستانش رو شهرش رو عوض کرده یا هر چیزی، بعد میبینیم سه سال دیگه به یه موقعیتی رسیده و بلافاصله ما رو در جریان میذاره و از اون امکاناتی که داره ما رو بهره مند میکنه. خب اینا رو زیاد دیدیم، این به خاطر همون روح بخشندگیه که حالا البته خدا کنه که باشه.
حتما هستش. خلاصه بخوام بگم تو نیکی کن و دجدن داد.
همینطور هست، همینطور هست.
بسیار عالی. حالا من یه خاطرم از همه صحبتامو مثبت شد، من یه خاطره منفی بگم. من 12 سال پیش داشتم میرفتم شمال، از آزاد اتوبان آزادگان داشتم میرفتم، دیدم یه وانتی بایستاده داره موز میفروشه، فکرم سال 92-93 بود. اون موقع موز مثلا کیلوی 3 تومن 2500 3500 بعد دیدم بزرگ زده 1700، گفتم ای موزشم از دور مثلا قشنگ
خوب.
زدم کنار، رفتم موزو گرفتم، گفتم اینو یک کیلو میخوام. بعد یه لحظه نگاه کردم تابلو رو، دیدم خیلی ریز اون گوشه نوشته نیم. بعد اونجا اینقدر تو بوت رفته بودم، چشم هم به ترازو بود، یک کیلو هم نشده بود، 960-970 گرم شده بود. بعد هیچی نمیتونستم، یعنی واقعا وف کرده بودم و پول یک کیلو رو دادم اومدم کنار. و حالا دیگه هر وقت هم از اونجا رد میشم هم یه خاطره میشه برام، همین که مثلا هر وقت اون وانتیه رو دیده بودم اون حس منفیه رو به هم به قول معروف داده بود و القا میکردش و هیچ وقت دیگه کنار اون قسمت بای نستادم. و حالا کوتاه مدت شاید اون وانتیه تو سه صحبت هم خیلی پول خوبی شاید اون لحظه در آورده باشه، ولی در بلند مدت این خب خاطره بعد از 10-12 سال از یادم نرفته. همین که خب از این بعد بیشتر حواس آدم هستش.
همین داره.
خب در مورد پروتکل ها صحبت کردیم، ولی یه مقدار میخواییم عمیق تر باشه. من بله. فکر کنم توی اون مجموعتون دیدم که دو تا منشور دارید.
بله.
در مورد اون دو تا منشور بله. صحبت میکنیم.
اینها در واقع اون منشورهایی که اونجا گذاشتیم و حالا خیلی هم یادآوری میکنیم، در واقع یک نشأت از اون فرهنگ رو میگیریم. من همین الان میگم، بعدا میتونید که برداشت خودتون انجام بدید. این روبرو که شما نشستید یه تابلویی هست، این تابلو از چوب گلابیه، یه تیکه است. یه استادی به نام استاد سلیمانی این رو کنده رفته داخل، تقریبا 4 ماه کار کرده، حدود 13 سال پیش 17 میلیون تومان ما هزینه این کرد که اون موقع پراید مثلا 7-8 میلیون تومان. بعدن حالا میتونید ازش برداشت داشته باشید. اینجا یه کلماتی نوشته، اولا سفره ایرانی رو نوشته و بعد رسالت و فرهنگ ما رو نوشته، نوشته که ما دنبال چی هستیم و چه نگاهی داریم. این از ابتدای شیرین پلو بوده و تا همین الان هم هست. اگر این هزینه پرداخت شده و این تابلو اینجا گذاشته شده برای اینکه جلوی چشممون باشه، یادمون نره، یادمون نره که چی میگفتیم. فردا روزی چون انحراف کم کم صورت میگیره و به خاطر همینه که حالا هر کاری که میکنیم، صحبتی اگر از اخلاق میکنیم یا وظایفی رو برای خودمون تعیین میکنیم یا منشور حقوق مشتریان، من این یه نکته رو اینجا بگم به نظرم کفایت میکنه. میگن که ما باید مشتری مدار باشیم و به مشتری خودمون احترام بذاریم. خب اوکی، احترام بذاریم. من سوال میکنم که وقتی میگیم به مشتری خودمون احترام بذاریم یعنی چیکار کنیم؟ یعنی هر شب زنگ بزنیم؟ SMS بدیم بهش؟ یا بریم در خونهشون تعظیم کنیم؟ فکر نمیکنم منظور اینها باشه. خب پس چیکار دیگه میتونیم بکنیم؟ ما میخوایم احترام بذاریم دیگه، چیکار میتونیم بکنیم؟ ما باید تعریف کنیم تو مجموعه احترام به مشتری یعنی چی. اولیش چیه؟ با مشتری صادق باشیم. دومیش چیه؟ ما باید تعهدمون رو در مقابل مشتریمون خوب انجام بدیم. ما یه تعهداتی داریم دیگه، اونا رو خوب انجام بدیم. اون وقتی که میتونیم ادعا کنیم به مشتریمون داریم احترام میذاریم. ببینید بعضی حرفا خیلی کلمات بزرگی هن. خیلی خیلی بزرگ هن. اصلا خودشون یه قانون بزرگ دارن، اما به سادگی مصرف میشن، خیلی ساده دارن مصرف میشن. یعنی ما اصلا عمق مطلب رو کشف نکرد، نمیدونیم. همه کاسب ها، همه بیزنس ها بالا نوشتن که حق با مشتری است. خب این که کفایت نمی کنه. اگر یک مشتری الان اعتراض کرد به کیفیت محصول یا خدمات ما، اعتراض کرد، ما چیکار میکنیم؟ پروتکل ما چیه؟ به ما هر موقع اشتباه کردیم باید چیکار کنیم؟ دو، اینکه آیا مرزی بین خطا و خلاف تعیین کردیم؟ آره، ما گاهی خطا میکنیم، میشه دیگه، پیش میاد. اونی که باید بشه جور در نمیاد، مثلا غذای ما شل میشه، این میشه خطا. اما خلاف که دیگه اینطوری نیست، خلاف رو ما تصمیم گرفتیم، اجازه بدیم که تو مجموعه خلاف صفر بشه. خلاف رو باید به صفر برسونیم. خطاهایی هم اگه اتفاق میفته باید اولا بپذیریم، معذرت خواهی کنیم و جبران کنیم. این شیوه ایه که باید انجام بشه. در خصوص منشور حقوق مشتریان که شما فرمودید، این نکات در واقع در اونها نهادینه شد.
بسیار عالی. خب من یه سوالی داشتم. الان شما دو تا منشور دارید، یه تابلو اینجا هستش.
بله.
خودتون هر چند وقت بشن وقت رجوع میکنید به اینها و برای به قولی اعضای خانوادتون، پرسنلتون هم هر چند وقت بشن وقت این مورد رو یادآوری میکنه که حواسشون باشه؟
ببینید، بنده که درگیر مسائل اجرایی نیستم. کارهای اجرایی رو زحمت همین خانواده انجام میشه، مدیریت میکنن تو حوزه‌های مختلف. یه کاری رو دوش منه، اونو باید به خوبی انجام بدم، و اونم اینه که به خانواده‌ام سر بزنم، هر از گاهی حالشون رو بپرسم و باهاشون صحبت کنم. دائما این مسائل باید تکرار بشه و مدیران ارشد ما وظیفه اصلیشون اینه که این مسائل رو به مجموعه ها برسونن و پیگیری کنن، چون باید زنده بمونه. عرض میکنم انحراف کم کم صورت میگیره، ما باید مواظب باشیم که از این خط منحرف نشیم.
خب یه صحبت اینجا شد، حالا شده مثلا برید به آشپزتون بگید که برنج رو اینجوری بکش یا کباب رو اینجوری بزن؟
آره، اتفاقا چون حالا علاقه شخصی هم به این مسائل دارم و تو کلاس های مختلفی رفتم، تجربه کسب کردم، یاد گرفتم. آره، میگم به مدیرام، میگم بعضی ما به سرآشپز جلسه میذاریم در مورد طعم ها، در مورد غذاهای جدید که میخوایم بذاریم تو منو، خودم هم دخالت میکنم، حالا تا جایی که بلدم نظر میدم و از مشاورین و واحد آرندی هم که کار خودش رو میکنه زحمت میکشه.
بسیار عالی. خب سه تا توصیه یا نکته به کسایی که میخوان وارد این حوزه بشن و میخوان اون اخلاق مداریه رو به قولی در روح کسب و کارشون بدمن، یا کسایی هم که هستن و حالا به این فکر که خیلی جدی نیفتادن که اون یه پروتکلی برای این داستان ایجاد بکنن، اون سه تا نکته طلایی بخوایم بگی چیه؟
اولیش این که صبور باشن، سرعت داشته باشن اما عجله نکنن. دومی این که یاد بگیرن، هر چی میتونن یاد بگیرن، این کار تخصص میخواد، خیلی یاد بگیرن. و نکته سوم این که توکل کنن، امیدوار باشن. امید چیز خوبیه، میتونه کمک کنه، باید امیدوار باشن. و اگه حالا به چهارمی هم بخوایم برسیم که باید اول میگفتم شروع کنه.
شروع کرد،
شروع کن.
یه سوالی که بر خودم پیش اومد اینه که شما اون پروتکل و اون منشوری که نوشتید رو از چه منابعی کمک گرفتید؟ از چه افرادی به قول مشورت گرفتید؟
ما مشاورانی داریم که سالهاست افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. اینها در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار و بیزینس مستری فعالیت دارن. ما به صورت روتین از اینها مشاوره میگیریم و اینها خیلی کمک کردن برای توسعه و بست این مسئله.
هنوزم که هنوزه؟
بله.
خب
بله.
پس اون یادگیریه رو که همچنان
باید همچنان باید داشته باشه، آخه یادگیری انتها نداره.
بسیار عالی. من صحبت ها و سوال هم تموم شد، اگر خودتون نکته یا سوالی یا مطلبی هستش که میخواید بگید در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من اول اینکه خیلی تشکر میکنم این همه زمان گذاشتید. یه نکته رو میخواستم بگم و اون اینکه در جامعه ما اینطور الان گفته میشه که کار قضا دو تا نکته داره. یکی اینکه خیلی راحته، چون فکر میکنن همونطور که تو خونه میتونن قضا بپزن در حجم بالا هم، و دیگر این باور اینه که خیلی پرسود. به دلیل این دوتا باور عده زیادی از افراد وارد این حوزه میشه. من میخوام اینجا به شما بگم که هر دوتا باور متاسفانه غلط. یعنی اینکه کار راحتی نیست، بسیار کار سختیه، اصلا قابل مقایسه با شغلهای دیگه نیست به لحاظ سختی. دو اینکه اگر بخواد صداقت در کار حفظ بشه، کار بسیار کم سودی. من این رو خدمت عزیزانی میگم که میخوان تو این صنعت وارد بشن، این دوتا باور رو از خودشون دور کنن. یه موقع مثلا میگن آقا نصف و نصف سوده دیگه، بعد میان تو کار میبینن که اصلا این خبرها نیست و سرخورده میشن. این دوتا مسئله رو در خودشون حل کنن بعد بیان داخل.
پس کم سود و پرزحمت. خیلی ممنون، خیلی ممنونیم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. و خیلی خوشحالم که پای صحبت های شما نشستم، خیلی یاد گرفتم، خیلی گفتگوی جذاب بود به شخص برای خودم و قطعا برای
بنده هم مفید بود،
هم برای بینندگان هم شنوندگان این برنامه قطعا جذاب بوده این گفتگو. خیلی ارادت دارم،
متشکرم از شما. انشالله که ایام به کام باشه. ممنونم از زحمتی که کشیدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. داستان جذاب یکی از رستوران‌های معروف کشور توی قسمت بعدی منتظر شماست. رستوران، بذارید اسمشو نگم. به نظرتون مهمان اپیزود بعدی ما مدیر کدوم رستورانه؟ با سابسکرایب کردن وندوکست توی یوتیوب، آپارات و کست باکس اپیزود بعدی رو از دست ندید. امیدوارم برکت همیشه در زندگی و کسب و کارتون جاری باشه.